أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت داشتید که یه افقی در مقابل ما با تاریخی که انقلاب اسلامی ظهور داد گشوده شده است که هنر هر کسی نه که توی همچی شرایطی بتوند که نسبت به این رخداد فکر کنه. یه حادثه نیست که مثلا یه تصادف ماشین که فکر کردن نمیخواد و معلومه این دوتا با هم تصادف کردن. چشمندازی در مقابل ما گشوده نمیشه توی تصادف ماشین. میفهمیم، تجربه میکنیم که ما مواظب باشیم تصادف نکنیم، اما رخدادهای تاریخی یک افقی را میگشاید و عموماً اگه کسی بلد نباشه فکر کنه درست، جایی که بیشترین نتیجه رو میتونه بگیره سرسری ازش میگذره. چرا؟ چون میگه که خب فکر کرده که حادثه است، نادرشاه اومد و حکومت کرد و هندوستانم گرفت و رفت. خب این ظاهرش اینه دیگه، ولی آیا چه ظرفیتی بود، چطور میشه بشه، چه افقی گشوده شد، چرا نتیجه نتونستیم بگیریم، چه ضعفایی داشتیم، تنگناهامون چی بود؟ خب اونایی میتونن در آینده خودشون درست قدم بردارن که خب اصطلاح میگن هیستوریکال نگاه نکنن. تاریخ رو تاریخ نبینن، تاریخ رو امکاناتی برای حضور در آینده ببینن. در واقع جالبه که میگن تاریخ گذشته ما نیست، آینده ماست. چرا؟ چون که با این رخدادهای تاریخی امکاناتی که میتونیم در آینده حاضر باشیم رو جلوی ما نشونه ما میده. رو مسئله انقلاب اسلامی که خیلی مسئله عجیبی است، فرض بگیریم که شما مثلا 100 سال دیگه بخواید این تاریخی که ما الان هستیم رو ببینید، خیلی چیزای عجیبی براتون پیش میاد. خب معلنه چطوری؟ اگه نادرشاه را ملت فهمیده بود که چه شرایطی، چرا مثلا این سردار صفویه را ادامه نداد، چرا اومد شد سردار ملی صفویه بود، چرا اومد و خودش باشید و چرا از سنتی که صفویه ایجاد کرده بودند عبور کرد، زیر پا گذاش؟ خب این سوالایی که از ما هم 100 سال دیگه میشید، با این تفاوت که من نظرمه که ما در اون بلاحتی که اون زمان بالاخره محقق شد نیست ملتمون، به هر دلیلی نیست. بالاخره مشروطه رو پشت سر گذاشته است، تجربه های دیگری رو داشته است. ولی اینا من به عنوان مقدمه میگم که ما اگر بخوام 100 سال دیگه خودمون رو ببینیم، اتفاقا باید امروز خیلی خوب بتونیم خودمون رو ببینیم. یه راه اینه که خب آره، این مشکلات، این تنگناها نگذره ما فکر کنیم. مشکلات همیشه بوده، از حالا به شدت هست. ولی یه عده اتفاقا تو همین مشکلات میتونستند روحی که جاریست در این حادثه ها ببینند. مثلا شما در خود دفاع مقدس ببینید دیگه، یه راه نیست که یه دیگه همون وقت گفتن آقا گفتن بابا کتابی هن جنگ یعنی چه کتابی هن، حالا جهنم صدام خوزستان رو میخواد بهش بدیم، نگذاریم که اینجور مردم تلف بشن آب ضربه میخوریم اینا. خب این یه روح بود دیگه، یه روحیه بود، یه روحیه ای بود که گفت نه یه چیزی دیگه دارد پیش میاد. مثالم رو زود میخوام تمام کنم. خب حالا شما بینید تکه تکه های دفاع مقدس یه جور دیده میشه، کلیتش به عنوان یه تابلو مثلا، که این تابلو یه تابلوی نقاشی بسیار زیباست، هرچند که یه تیکه هاش خیلی نازیبا به ظاهر میزنه. حکیمان در طول تاریخ اونایند که اون کلیاتی که در مجموع این حادثه ها ظهور میکند رو در این تابلو میبینند، اون روحی که در تک تک این جزئیات جاریست اونو میبینن. تو مسئله انقلاب اسلامی هم ما حالا میخوایم اینجا با هم حرف بزنیم. یه روحیست که اسم شما میذاریم تمدن اسلامی. خب پیدا نیست ظاهرن، اون روح که پیدا نیست. مثلا شما یه اثر هنری رو ببینی، اون زیبایی یه چیزیست که وقتی همه اینا رو با هم ببینید یه زیبایی برانگیزاننده ای دارد، ولی جز جزش رو ببینید نه، اون زیبایی برانگیزاننده رو نداره. خوشتون میاد مثلا از این درخت، خوشتون میاد مثلا، حالا کار ندارم به نقاشی یا هر اثر هنری. انقلاب اسلامی یه روحی رو دارد به تاریخ وارد میکنه که به ظاهر دیدنش آسون نیست، ولی از همه به یه معنا دیدنی تر است. میخواییم ببینیم اینا میشه که با هم دیگه در میون بگذاریم. متنی که شروع شد اون قسمت هاش الان رسیدیم به صفحه 375 تحت عنوان تمدنی که ما مد نظر داریم. اگه نظرتون باشه در صفحه 372 عنوانش بود معنای تمدن حقیقی. اونجا خیلی تلاش شد که بین دوتا تمدن تفکیک کنیم. به نظرم هم رفقا حیفه که اون قسمت رو ازش بگذرن، که چرا یه تمدن نمیتونه خودش رو ادامه بده، آشفته میشه، و یه تمدن میتونه. حالا آروم آروم میخوام یه نکاتی رو عرض کنیم. و آیا اگر تمدن غربی اون نقصان رو نداشت، الان به قول خودشون این بی آیندگی رو داشت؟ یا نه هر تمدنی رو که شما حساب کنین به جهت نقصایی که داره نمیتونه خودش رو ادامه بده؟ آیا تمدنی که انقلاب اسلامی میخواد به ظهور بیاره در ذات خودش از همون جنس است، یا اصلا ذاتش با اونا فرق میکنه؟ من یه مثالی عموما میزنم. ببینید مشروطه بخواد و نخواد، مشروطه نمیتونست ادامه بده. چرا؟ تو ذاتش شاه را بهش رسمیت داده بودن. خب خیلی عجیبه، میشد که یه تمدنی شاه رو چه حسابی؟ شاه چه مرجعیه که باید آخرین امضا را بکنه؟ یه حتما وچه آرمانی بشری نیست که این انقلاب مشروطه را درست کرده است. بله علمای ما تلاش کردن در همون بسترم اون چه میتونن از اون آرمانای متعالیشون حفظ کنند و شک بدن انجام دادن. مرحوم مدرس به خوبت به خصوص آیت الله کاشانی تلاش کرد لاقل از همون مشروطه بگید که خب شاه باید سلطنت کنه، چرا داره حکومت میکنه، ولی آخرش دست شاه بازه که این امضا را نکنه، خب باج میگیره، هم به قول خودتون میگون که چی پورسانت میگیره، خب این نمیذاره نماینده کار خودشونه بکنه. ولی بعد حالا اینجا خب ممکن است بکنه انقلاب اسلامی هم همون میشه. خب ما تاریخ های که نگاه کنون ذات انقلاب اسلامی توش اون خلع، اون هیاتوس، اون بومبست نیست، ذاتن نیست. اینا را بعدن هم خودمون فکر میکنیم، مثل اینه که آدم بگید خب اسلام گرفتار سقیفه شد پس اسلام به درد نمیخوره. نه، شیعه میگه که ذات اسلام توی سقیفه نیست، بنابراین غیر ممکنه که اسلام از سقیفه عبور نکنه. هنوزم که خیلی هنوز کار دارد، اما ذات اسلام به سقیفه نمیرسه. اما اسلام اموی یا اسلام جاهلیت در سقیفه متوقف میشه، میموند که بله منحنی هایی که تو طول تاریخ بوده است که حیف آخرش الان این اسلامی که در اهل سنت هست غیر اسلام وهابی خیلی از سقیفه فاصله دارد، ولی نه اونجوری که بتوند اون جلوه ناب نشون بده. حالا اینا برای همین گفتم الانه ما در انقلاب اسلامی از جنس مشروطه‌ایم یا از جنس قدیریم؟ من فکر میکنم از جنس قدیریم. به چه معنا؟ به معنای این که بله اینا رو بلدیم، ولی فقیه که واسطه همون قدیر است و کاشف حکم قدیر است اومد از آخرین سخنا میگه. وقت اینجا برادون ده ها سوال پیش میاد که خب آخه پس این برای اینکه برسد که خیلی راه میخواد، مردممون آماده نیستن، شرایط تاریخ آماده نیست، اینا را بر همین تو سیستم یا واژه انتظار شما حل میکنید. انتظار با اینکه حضرت نمیان اما شما را در بستری قرار میده که اون بستر خیلی نزدیک هست به اومدن. انتظار الفرج من الفرج رو حتما فکر کردین، یعنی اینا رو از اون جهت دارم میگم که شما بدونین تو چه تاریخی هستید و همیشه انتظار واقعا کارساز بوده. دیدم تعجبم کردم که بین دوتا از عزیزان روحانی یخت اختلافشون شده بود، اون بنده خدا میگفتن که آقا فرج نزدیکه، اون یکی میگه آقا 500 سال از میگیم نزدیکه. چه فرقی از حواسشون، انگاری آقایون نیست. فرج به اعتبار اینکه ذات انتظار فرج زاست خب نزدیک است، به اعتبار ظهور تام و تمام چه میدونیم کی میتونه بگه ظهور کیه. یعنی این ادبیات ها گاهی بی دلیل مخالف همه. شما همیشه در انتظار فرج، در فرج بودین. چرا رضا خان تونستین شما ازش عبور کنین ولی ترکیه نمیتونید از آتاتورکش عبور کنه؟ بلکه یه افقی که حالا داره تغذیه دون میکنه. حالا من نمیخوام، خیلی هم دارم جوش میزنم که از این حرفم درام، ولی واقعا امروز دنیای متفکرا دارن رو اینا خوب فکر میکنن. یعنی متفکرانی ما امروز تو دنیا داریم که نشستن ببینن خلع تفکر بشر کجا بوده است. از میگونم این آقای گادامر با 102 سال عمرش یک کتاب خیلی خوبی داره، متاسفم که هنوز کتاب خوب ترجمه نشده است. یکی از بحثاش همینه که چطوری ملت ها تو طول تاریخ با سنت هاشون زندگی میکردن و فرهنگ مدرن هیچ وقت اینا نمیبینه. مثال حالا بزنم، مثلا شما 300 سال پیش، شما شاید بگون 300 سال پیش ما حس نکرده، من حس کردم. تعجبم میکنم که من 300 سال پیش بودم. نه، ببینید که ما با پدرامون مأنوس بوده، وقت پدر ما پدرش رو با خودش داشت و پدر پدر خودش هم داشت، یه گذشتش نمیشد بفهمیم. یعنی ما اگه میتونستیم برعکس حالا که بچه ها تو موبایل توی اینترنت هن، ما با پدرامون زندگی میکردیم و طوری هم بود، چون من بابام خاتمساز بودن، منم کنارشون خاتمسازی میکردم و زندگی میکردیم دیگه. حالا متاسفانه حتی بخوان بچه ها و بابا هم با هم باشن، خب اون مثلا میره اداره، اونم میره در مغازه، نیستن با هم. خب این انعکاس این 200-300 سال پیش رو که من میدیدم، میدم که اینا با یه روحی با هم بودن، یه روحی بوده است که تو دل اون روح زندگی میکردن. من مثال زدم دیروز برای رفقا که تو هر خونه حافظ بوده است و عجیبه که حافظ میخوندیم ما. یعنی بابا بزرگ من بی سواد بودن ولی حافظ میفهمیدن، یعنی مثلا میشستن میخوندن قشنگ میفهمیدن. اصلا عجیبه از این حافظ یه جوری حرف زده است که بالاتر از معانی شعرش خودش الهام بخش است، اشاراتی داره. اینم یه بحثی مفصلی است که خوبه که با هم بکنیم. این که میگم با هم بکنیم، چون ما نگم شده ایم تو تاریخی که هستیم. خب حالا این دیروز عرضم این بود که اگر میبینین مردم تا 100 سال تا 50 سال تا 40 سال پیش فقه فقیه رو براش احترام قائل، قشنگ راحت میگفتن آقا فقیه گفته چشم. چرا؟ زیربناش یه عرفانی بود که تو بستر سنت عرفانی خب فقه جا داره. میدونی که اسلام سه قسمت است: فقه اکبر، فقه اوسط، فقه اصغر. فقه اکبر همین روح عرفانی است، میگن عقیده، نه عقیده استدلال، نه دلدادگی به حقیقت. فقه اوسط یعنی اخلاق، رعایت ادب انسانی. فقه اصغر هم یعنی همین فقه. فقه اصغر منهای فقه اوسط و فقه اکبر امکان ندارد بتونه خودش رو ادامه بده، چیزی که الان مشکل داره. یعنی جوون ما خیلی رعایت نم حجابش نمی کند، رعایت حرم حلالش نمی کند، بیدین نیست. جای اینا تو اون سنت نامرئی فقه اوسط و فقه اکبر، سنت نامرئی عرفان مولوی و حافظ و سعدی بزرگ، این اونجا خودش حس می کرد و دستورات دینم عمل می کرد. حالا ما کجایی؟ حالا اینا همه رو گویم ما الانه. من یادم از در دور دانشجوی همیشه یه استراب داشتم که بعد چی میشه. حالا شما سن ما رو نداشتین، تا با حجوم یا اون زمانی که ما بودیم اوج انحراف بود دیگه. دانشگاه ما هرچی شما بگون بدی از اون بدتر، به خصوص من دانشگاه اصفهان درس میخوندم، یه دانشگاهی بود که حالا یه نمونه شو بگم. یه بچه ها، یه معتمدی بود رئیس دانشگاه اصفهان بود، این با فرح های اینا اصلا فرح گذاشته بودش، یه بچه از اون بسا این استاد ما واقعا درس نمیدادن، خیلی بی تفاوت بودن. یه بچه کرمانی بود رفت وقت گرفت و به نمایندگی ما رفت و خب بالاخره رفت و دروا کردن براش، اجازه دادن رفت و میگفت بعد دیدیم وقتی اومد بیرون خیلی پکره. گفتیم چیه شد؟ چطور؟ گفت رفتم آخه شروع کردم، آقا این کارا میکنن، این کارا میکنن، این درس نمیدن، ما اینا میخوایم، این واحد کهادمونه، نیاز داریم، این مهادمونه. گفت خب گوش داده اینا. بعد گفت که این درخت داره، میدونی چرا من تو این دانشگاه کاشتم؟ دانشگاه تو هزار جریب، خیلی اصلا این جای دیگه بیابون بود، حسابی درخت. گفت برای اینکه هر کدوم دیگه چاره ندارم بگم، من که هر کدوم دست یکی این دختره رو بگیرین برین لا این درختا. حالا شو حساب کن این بچه رفت، حالا چاره نداشته که با اون انرژی میخواد بگه که ما میخوام بدیم درس بخونیم برای اصلا مردیم. همه وقت اومد گفت حالا ببین دارم چی میخوام بگم. من همیشه ناراحت بودم بعد چی میشه. خب این نسلی که اینا میخوان تربیت کنن دینشون چی میشه؟ حالا ما هم خانواده سنتی بودیم، باورم نیمد که اصلا فکرش هم نمی کردیم که یهو یه انقلابی میاد و سنت رو برمی گردونه و خونی می شد، خونم کمه، روحی می شد که تاریخ رو می خواد حیات بده. من حالا به شما بگم، من درست الان درست در عکس اون زمانیم که نگران آینده بودم، حالا درست شدیداً امیدوار به آینده. یعنی نمیگم منو میتونین درج کنین دا، یا هر کدوم خودتونین دا با دغدغه‌های خودتون. این مقدمه را برای این چیدم که بتونم بگم چرا من از تمدن سخن میگم و شما ممکنه منو درک نکنید، بگید این انگار حواسش نیست، این مشکلات مردم به نونشون الان مشکل دارن، تو چی طوری میشی اینا رو بگو؟ آره قبول دارم، اما اگه بخوام کارا تقسیم کنی، حالا که من نمیتونم یه کارآفرین باشم و خلأ اون کارم باید یکی دیگه پر کنه، آیا اون کاری که به عهدم است نسبت به انقلاب باید انجام بدم یا نه؟ با فرض اینکه دو تا طبقه دیگه، یه دهی باید کارآفرین باشند، کارگر جدی باشند، یه دهی باید که مسائل اجتماعی سیاسی را حل کنند، بالاخره یه کار دیگه هست. آیا یه جام این جا هست که ما هم وظیفه ای داریم نسبت به اون چیزی که جلومو هست؟ من در این حد خودم رو توانا میدونم، وگرنه چرا بتونیم اون کار رو هم بکنیم که باید بکنیم؟ این مقدمه رو هم تو داشته باشید. حالا من میخونم متنا، صفحه 375. تمدنی که ما در ادامه انقلاب اسلامی مد نظر داریم، هر فرد پیرو به اندیشه و روش خود نیست، بلکه مسئول جامعه خود است. اون اشکاله به من نگیرید بگون که خب این تمدنم مثل مشروطه. عرض کردم ذاتش ذاتی نیست که اون خلعا داره، یه خلعا داره، این که نایب امام برد کی بیاد؟ خود امام، فقط همین. یعنی اینقدر نزدیک شده است به آرمان اصلی که دیگه یه قدم مونده است. حالا این یه قدم کی محقق میشه؟ ذاتش عجیب، ذات حقیقیه و همه مسئول روش و اندیشه واحدی هستند که آن جامعه قدسی اقتضای آن را دارد. این آقای بوبر هست، دانشمند بسیار بزرگ آلمانی، به نظرم هم یکی از مترجمین قرآن در آلمان هم باشه، تو ذهنم اینجوریه. ایشون یک کتاب خوبی داره به نام کسوف خدا. بعد الان همون نظریه کسوف خدا نظرشون است که ندیگه خدا از کسوف داره در میاد. خیلی عجیبه که میگه بشر داره یه چیزی دیگه را حس میکنه. حالا من رو این یه خود بعد حرف میخوام داشته باشم انشاءالله. پس اینجور شد که انگار با انقلاب اسلامی یه فردی به صحنه اومده است که دو تا خصوصیات داره: نسبت به جامعهش حساسه ولی با هویت قدسی. در غرب تا حتی 50-60 سال پیش بشری متولد شد بعد از رنسانس که نسبت به جامعهش حساس بود، شدیداً حساس بود، ولی هویت قدسی نداشت. چون هویت قدسی نداشت نتونست انگیزش رو ادامه بده. ما حالا ببینین، این که من دارم میگم جلوی ما داره دیگه تاریخی شروع میشه، چقدر حرفم درسته. بله، بلکه همه مسئول جامعه خود است با در بحث انقلاب اسلامی است. میخواین از اول میخونم؟ در تمدنی که ما در انقلاب اسلامی مد نظر داریم، مد نظر یعنی اون افق را داریم میبینیم، هر فرد پیرو اندیشه و روش خود نیست، بلکه مسئول جامعه خود است و همه مسئول روش و اندیشه واحدی هستند که جامعه قدسی اقتضای آن را دارد. اساس و جوهر چنین جامعه‌ای از تعهد معنوی سرچشمه میگیرد. الان نمیتونم وقتم رو باز یه سوالی تو ذهن دور خب هست که پس کو؟ پس چرا همچی شد؟ چرا الان میرسیم؟ چرا الان ما حتی اداریات ما، من نمیتونم بگم یعنی تعهدشون بیشتر از اداریات زمان شابم هست. ابدا نمیتونم اینو بگم. بالاخره یادم باشه من اداره رو لمس کردم، خودم مسئولیت داشتم با همین ادعا. پس چرا اینکه تو میگی که این با صحنه و زمین و میدان نمیخونه، اینا رو با من بیای. اساس و جوهر چنین جامعه‌ای تعهد معنوی انسان هاست و از اونجا سرچشمه میگیرد و تعهدی که افراد نسبت به همدیگر دارند. در چنین جامعه‌ای عدم شرافت مربوط به کسانی است که تنها به خود میاندیشند. اینا یه تیک اول انقلاب حس کردید، یه کمی هم تو جبهه و جنگ حس کردید، ولی چی شد که نشد؟ میخوایم بریم. هر کسی به جهت تعلقی که به آن جامعه دارد شرافت دارد. اینا شما زیاد میدونید. البته تا حدی مثلا چی، آقای قاسم سلیمانی برای ژیگوله و غیر ژیگوله یه احترامی داره. این اون بنیاد انسان هاست که یه کمی ظهور کرد و فعلا در خفا رفته و دوباره ظهور میکنه. آقای قاسم سلیمانی فقط همینا داره، یه شرافتی نسبت به تعهدی که به جامعه داره. مثال است البته. هر کسی به جهت تعلقی که به آن جامعه دارد شرافت دارد، مگر آن کسی که به شرافت دیگران توجه نمی کند که خود به خود او را به عنوان انسانی فرومایه نگاه می کنند و نگاه می شود. در تمدن الهی تنها چنین افرادی فرومایه اند، وگرنه ثروتمند نبودن مغایر شرافت نیست. انسان‌های حسود امروزی که در فرهنگ غربی تنفس می‌کنند، تصور می‌کنند نادانی یک ناداری یک نوع عدم شرافت است، زیرا اینها به زندگی شریف حساس نیستند و کشش طبیعی آنها از شرافت واقعی منحرف شده است. تقصیر کیه؟ ما حالا نمی‌خوام بگم تقصیر کیه. به نظر شما اگر ما بتونیم که آروم آروم میتونیم با یه تجربه تاریخی بفهمیم از کجا ضربه خوردیم، الان مردم همه موندن از کجا ضربه خوردن، چرا اداری ما اصلا احساس مسئولیت نمی کنه؟ خب اگه بفهمیم فقط به جهت اینه که اومدیم شرافت رو جاشا عوض کردیم. شرافت که تعهد انسان ها نسبت به انسان ها بود، همه چیز درست برعکس میشه. خب ممکن است بگوی این نشدنی است یا شدنی؟ من نظرم است اصلا جوان ما خیلی عجیب است، نمیتونم حالا بحث کنم. اینقدر که جوان ما منتظر است که معنای این که با مدرک و پول خودش را بزرگ ببینه، با شرافت انسانی خودش را بزرگ ببینه، اینقدر که منتظر است به دومی به اولی منتظر نیست. نمیدونم چقدر میخواد روش بحث کنم. یعنی جوان ما حاضره بهش میگم آقا نه، اگه باری پول دار بشینم، نمیگه نه، اما اگه بگم آقا میخوایم جامعه‌ای بسازیم که شرافت رو به انسانیت انسانها و احساس مسئولیت بدیم، این حاضره، اردو جهادی حاضره برید. اما این گم نشه، چون خودش این میدونه با زورکی میخواد اون مدارک را وسیله شرافتش بکنه. مدارک نباید وسیله شرافت باشه. یکی از دیدین که داشتیم مثلا هنوزم داریم، بعضیا همینطورا نمیتونن این درس ها رو نخونن. ما یه چند تا آشنا داریم هم تو درس بخونن و میرن بالا، هیچ کاری دیگه هم بلد نیست. بعضیا نه، زورکی باید این درس ها رو بخونن. منظورم درس های سطحی بالاست. خب این دوتا آدم هن. همه را به قول رنه گنون میگه همه را ما میخواییم بگم زورکی هم که شده مثل اون بشی. رنه گنون یه بحث خوبی داره، میگه این مدارس و این نظام آموزشی برای 20% آدم هاست. درس خوندن سواد یاد گرفتن نوا، این بقیه را شما دارین زورکی در قالبی میذارین که اینا قالبشون اینجا نیست، یه جای دیگه است. همه را میخواییم زورکی بفرزیم. یه انتقاد خیلی خوبی داره تو اون کتاب سیطره کمیت. من بازم هم میخوام یاد داشتم بگم که بحثم کامل بشه، هم به نظرم باید این متن دومم بخونیم با هم. عنوانش هست این همان جدایی از نیستان است. ایران شیعه قبل از ورود فرهنگ غرب، فارغ از آنچه در دربار شاهان میگذشت، به عنوان یک دولت نامرئی نسبت به دولت رسمی مناسباتی را بر اساس آموزه‌های دینی بین افراد جامعه خود ایجاد کرده بود. نمیدونم اینا شما چقدر روش فکر کردید، دقت کردید تحت عنوان دولت در دولت، حکومت در حکومت، حکومت نامرئی. شاه ها فقط دم مرزا بودند و فقط کمکشون در حدی بود که مرزا رو نگه دارن. شاه از قاجاری است که شما میبینید شاه اومدند و مدرسه دست شاه افتاد، نمیدونم نظام حقوقی قضایی آروم آروم هم تازه بیشترش هم زمان رضاخان شد. این جمله را پس اول داشته باشید که ایران شیعه یه دولت نامرئی داشته است، هزار سال زندگی میکرده است و امروز میتوان گفت در آن شرایط و با آن محدودیت ها یک تمدن قدسی به حساب می آید. عجب خیلی، ما هزار سال چه کار می کردیم؟ ولی متاسفانه به جای آن که ادامه یابد و تمدنی مقابل غرب شود، حاکمان خود فروخته و تازه به دوران رسیده قاجار با شیفتگی نسبت به غرب مانع ادامه آن شدند. یعنی این مصیبتی شد. قاجار روح غربی روش اثر گذاشت. غربی ها میگن همه چی باید بیاد زیر سلطه دولت، ماکیاولیسم به اصطلاح. الان مثلا این سرخ پوستان اگه وقت بذارید اینا تعجب میکنن، یعنی چه؟ خب بذارید ما خودمون زندگی کنیم. دیدین که نمیشه، یعنی بهش میگن تمامیت خواه، این یه روحیه است. قاجار زمینه را فراهم کرد دیگه، رضاخان دیدی نده گفت روزخونیان باید بیان اجازه بگیرن، آخوندان باید امامشون رو بیان چیکار جواز بگیرن. آخه چرا ما که یه چیز عجیبی پیش اومد و خب معلومه پس ما دیگه ادامه یک گذشتمون نیستیم و تمدنی مقابل حاکمان خود بله مانع ادامه. همین امر موجب شد امروز شما با شرایطی روبرو باشید که نه تنها هیچ کس در جای خود نباشد ریشه را پیدا کنید، بلکه ارزش و شرافت انسانها بر محور ثروت و مقام اداری و اجتماعی آنها بنا شد. الان شما با یه موردش روبروید. کی گفته است این که تو اداره پشت میز نشسته است باید بر ما حکومت کنه؟ صد بار دیگه هم بگید تا تمام نگاه عوض نشه. خب شما خیلی عجیبه است برادون که شاه فتحعلی شاه اگه ناماشه منی نوکر علماست، اما ناصرالدین شاه بینابینه. یعنی یواش یواش غرب که اومد، یعنی اگر هم شاه داشتیم، ولی این که میگم تو نامایی مثلا فتحعلی شاه هست قبلی ها که خب شما دیدین مثلا آخرش شاه‌های قبلی به این روحیه‌ای که کشور را باید دین و علما اداره کنند قبول داشتند، ولی شاهیشون رو می‌کردن. کما زیاد داره داغ، ولی کلاً اینجور بود. اما شما می‌بینید یواش یواش اینا حکومت رو دست گرفتن، حکومت رو دست گرفتن. اگه همه حالا مثلا شما احمد شاه رو با محمد علی شاه مقایسه کنید، جالبه مثلا شما میدونید که شیخ فضل الله نوری بعد طرفدار احمد شاه بود، بعد متهم احمد شاه اینقدر برای خودش هیچ قائل نبود که بعد که باید میخواست برد اروپا، خب دربار مقدار زیادی ثروت داشت، جواهر اینا رو همه کارتون پیچ گذاشت رفت. محمد علی شاه برعکس بود، دیدیم که مجلس ها به توپ بست اینا، گفت من باید حاکم باشم. بعضی ها متاسفانه به جایی که متوجه بشن چقدر دقیق است شیخ فضل الله که میشه با احمد شاه دیانت ادامه پیدا کنین، چون برای خودش جا قائل نبود. محمد علی شاه برای خودش جا قائل بود، میگفت که من با روح غرب زدگی و حاکمیت درش سیطره داشت. خب ما الان این کارمند ادارمون شما مردم میمونه که حالا خب مقام معظم رهبری هم تأکید کردن که باید این کارمند اداری خودش هم مسئول بدونه، بدهکار بدونه. نه، تا شما نیاین از تمدن غربی هجرت کنید به تمدن اسلامی محال است. دو تا ساحت هست، این که باید جدی رو تمدن اسلامی فکر کنید از این جهت. حالا متن رو با هم کامل بخونیم بلکه ارزش ها و شرافت انسان ها بر ثروت شد. این همان جدایی از نیستان است که صدای آن از گذشته تاریخ ما به گوش ما میرسد. این درد هجران از آن روح ظریفی است که زمان ما را به هم پیوند داده بود. یعنی قبل از غرق زدگی دوتا نبودیم، شرافت به تقوا بود، شرافت به تعهد بود. این را ما باش هزار سال زندگی کردیم، یه غرق زدگی اومده از این وسط. بگو راه چا چیه؟ راه چا نصیحت های امثال آقای بازرگان نیست. ما بازم غرق زدگی، ما باید از رینگ غرق زدگی به رینگ تمدن اسلامی. اون جلسه عرض کردم هنوزم حرفم کامل نیست، ممکن است بگم برگردیم به گذشته. این عین حماقت است. به گذشته همین گذشته که من دارم اینقدر تعریف میکنم امکان نداره. شما اگه خواستین به گذشته برگردین حتما دوباره تو همین مرتجعین دیدین که مرتجعین از ما غرق زدگی ترن. نه، یه تمدنی باید رو برگه، یه تمدن آورد. خب رو اینا بمونیم. و میگه که این درد هجران از آن روح ظریفی است که زمانی ما را به هم پیوند داده بود و زمینه ریزش الطاف الهی را بر جامعه ما فراهم می‌کرد و هر کس نسبت به جای جای آن جامعه احساس مسئولیت می‌نمود. با ورود فرهنگ مدرنیته و طرح آرمان‌های فرومایه دنیایی آن پیوند به حاشیه رفت و ما امروز در ادامه گذشته توحیدی خود قرار نداریم. تا اینجاش همدون با من همراهید. باید در راهی که صد ساله اخیر طی کرده ایم تجدید نظر کرد. در نسبت به غرب زدگی دارم میگم طلوع انقلاب اسلامی یه تجدید نظریست، به شرطی که ما بفهمیم که ما تو انقلاب اسلامی میدیم که منحنیامون. بعضی دولت ها نه، نتونستن با روح انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی رو ادامه دن. روح غرب زدگی، انقلاب اسلامی اصلا ذاتش عبور از غرب زدگی است. از غرب زدگی دارم میگم و اینا بعد باید روش بحث بشه، نه از این که تمدنی بشیم که تمدنیست برای خودش. ابهامات حرفم رو انشالله بتونم روشن کنم. باید در راهی که صد ساله اخیر تیکن تجنر زگرد. زندگی آینده ما مدیریت زمین است. اینا ادعاست. ببین من میخوام چی بگم. از طریق آسمان با نفی خودخواهی هایی که باید آنها را زیر پا گذاشت. پس مدیریت زمین با ارتباط با آسمان، اما خودمونم باید، حالا هرچی هم خوب باشد شرایط، ما خوب نبشیم بازم نمیشه. اکنون آن زمان فرا رسیده که ما به آن چه میتوانیم باشیم نظر کنیم و تصمیم نهایی را عکس کنیم و رد پا و کنیم و پای در راهی بس طولانی بگذاریم که تنها راه سعادت ماست. ببینید شما ممکنه بگوید که خب هنوز خیلی راه مبهمه. به نظر من فرمایشات آقا در بیانیه گام دوم باز هنوز نرسیدیم درست نگاه کنیم. من برای حرفام یه عرایزی رو یادداشت کردم میخونم، اما دلم هم میخواد این قسمت سومم که به اسم تساوی حقوق اسا که جنبندی بحثه بخونم یخته حوصله بکنیم. اولین حرفم همون حرف اون هفته است. ما در مقابله تمدن به فکر افتادیم که باید یه فکری بکنیم. ما در مشروطه، ما قبل از مشروطه داشتیم هر کدوم زندگی میکردیم. در زمان مشروطه علمای ما با یه تمدنی روبرو شدن. نمیشد چشمشون رو هم بذارن. خوب کاری کردن چشمشون رو هم نگذاشتن. گفتن خب اون که یه تمدن لائیکه. اومدن چه کار کردن؟ در مواجهه با اون تمدن از ذخیره های دینی یه جامعه مناسب این تاریخ را به وجود آوردند. ببینید حالا چه مرحوم ناینی اینا، کاری به اختلافات جزئیشو ندارم، اما مثلا خود مرحوم شیخ فضل‌الله کاش می‌رسیدین مفصل بخونید. بنده تا حدی که تونستم در این کتاب، در این جزوه ریشه های انقلاب، یا شاید یکی از قسمت‌های مفصلی که تو اونجا هست، بحث شخص شیخ فضل‌الله. شیخ فضل الله نوری با آقای طباطبایی، آقای بهبهانی اینا فرق میکنه دا. اونا بیشتر دلشون میخواست که زود کار یه سره بشه. شیخ فضل الله آدم عجیبی است، هم احتیاط شدید میکنه چون میدونه که اگر غرب نشناسیم و زندگی بیاریم که شبیه غربه، غربی میشیم. و این خیلی عجیب هوشیاری شیخ فضل الله دیر اومد. میدونین که شیخ فضل الله مثل آقای بهبهانی، آقای طباطبایی زود نیومدن، دیر اومد، ولی اومد. چرا اومد؟ چون متوجه شد در هر صورت ما در مواجهه با این تمدن باید فکر بکنیم، و اگر زرنگی نکرده بود ما نابود شده بودیم. یعنی خودش، حالا اینا نمیخوام اینجا بحث کنم، خودش تاش مرز شهادت برد تا بعد مرحوم مدرس بتونه حداقل رو به رز خامش هست. میگه میشد تمدن غربی مساوی قبله مطلق بود در این حد که هر چه پیغمبر میخواستن بکنن همینه که غربی ها کرده. این خبر ها بوده آقا. بعد این مرد بزرگ وقتی که دید نه دیگه بلدین دیگه با فتح ترن و با اون تونکاب سردار تونکابونی اینا، نه غرب زده اومدن همه کار رو دست گرفتن، همون اون فتوای آخرش قتل این مرد دادن، یه آخون جستن، اما مال اونا بود. این مرد اومد تحریم کرد، تحریم مشروطه دیگه. میدونی که هم وقت که با در دار واساده بود، دارم با اون رئیس نظمیه اومد یواشکی که تنگ گوشش گفت که آقا از تحریم دون دست بردارین، تشریف ببرین خونتون. یعنی کجا مرز تا کجا بوده است؟ کافی بود ایشون بگید خیلی خوب، ولی احتیاطاً یه کلمه میرفت خونشون. جملهش میدونی چیه؟ که دیشب پیغمبر رو خواب دیدم، منتظرمم. هرچی بوده است، یعنی یه اراده بزرگی برای این که این شیفتگی از بین بره. من اصلا دلم نمیخواد وارد این بحث بشم، فقط میخوام بگم که یه انکار و استنکافی ممکنه است رو عزیزان باشد، اونو بتونم رفع کنم. خب دیدین که نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در مواجهه با غرب مرتجع نشدیم، اما شیفتم نشدیم. رضا خان پیدرش داد و بلد دیگه. این مدرس ظاهرا قدش از منم کوچیکتر بوده، زاد جستشم از من لاغرتر. میگن که چه بلای سر رضا خان آورده است، اینا رو حتما بلدین. تو کوریدور مجلس، خب رضا خان هم یه قلدره گردن کلوف، میگن یه دسته مدرس ها میگیره میذاردش به سینه دیوار، میگه تو از جون من چی میخوای؟ بلدین دیگه، اونم شهرزای بوده، میگه میخوام که نباشی. خب خیلی مواجهه عجیب است که رضا خان مستصل، رضا خان هم سردار سپه بوده است، یادتون باشه دا. یعنی همه ارتش دستش بوده است، همه قوای نظام. این هم که هیچی دستش نبوده است، یه کرباس که هم زمستون میپوشید از هم تابستون. یه چیزی در تاریخ ظهور کرد، ما اینا رو بعدنا باید بازخوانی کنیم. خب دارم وقت دونه میگیرم. به هر صورت چی شد؟ به هر صورت این مواجهه یه روحی قدسی درش اومد. بعد مرحوم کاشانی اونا شکل داد، بعد امام در اون مواجهه. خب عرض من پس اول نیست، حرف اون هفتم چی بود؟ ما در مواجهه با تمدن غربی هوشیارانه پس نزدیم، قهر نکردیم، عقب ننشستیم، ولی از ذخیره بنیادین خودمون اومدیم در این تاریخ وارد شدیم. همه حرفم تو این که یعنی به ما ایراد میگیرن، اون جلسه همینا رو تکرار کردم که تمدن یعنی چی؟ تمدن یعنی غربی. بله تمدن غربی است، ولی ما اومدیم. چرا میگم غربی؟ میگم مال این تاریخ هست، تمدن مال این تاریخ هست. ما اومدیم به جای اینکه از این تاریخ فرار کنیم، در مواجهه با غرب خودمون را یافتیم. تکرارم هم بسیار لازم است، دقت کنید. فهمیدیم در این تاریخ نمیشه تمدن نداشت. خب لازمه یه تمدن نیست که خب دولت را اسلامیش کنیم، نظامی را شکل دادیم، دولت شاه که نمیتونه ادامه پیدا کنه. خب چیز عجیبی که پیش اومد، خلاصش میکنم میذارم برای بعد، چون میخوام بحثم بلکه تمام کنم. ما یه کار عجیبی تونستیم بکنیم. کار عجیب ما این بود که غرب به ضعف امکان ادامه یونیورسالی خودش دوچار شد. غرب معتقد بود یونیورساله، دیدیم که راستی هم بود، از گوشه تبت غربی اند تا گوشه کانادا، یعنی سرخ بوستان دیگر لکوت شلوار میپوشن دیگه. یعنی غرب ادعای یونیورسال بودن داشت. این 20-30 سال 40 ساله به اسلام میگن که کلان روایت تبدیل شد به تکثر. اینا قبل حرفشون بود کلان روایت، اینا رو باید چاره ندین، باید فکر کنین رو اینا. یعنی یک حرف است، اونم حرف غرب، و 300 سال بود. این به خصوص این اواخر، یعنی حالا بگو 30-40 سال اخیر، خود غربی هم میگن آقا دیگه دوره کلان روایت تموم شد. اینو نگه دارید، اگه دوره کلان روایت تموم بشه چی میاد جاش؟ تکثر اندیشه ها، چیزی که الان شما تو غرب میبینیم دیگه، یه سخن نیست که همه بگن. خب در تکثر اندیشه ها جا برای کی واشد؟ برای اندیشه ما واشده. این که من این سطورا، درسته من 3 سال پیش اینا رو نوشتم، ولی اگه دقت کردیم جمله این اکنون آن زمان فرا رسیده که ما به آن چه میتوانیم باشیم نظر کنیم. ما امروز در جهان میتونیم حاضر باشیم. شما ممکن است بگید داری شعار میدی، خب بشین فکر کن. وقتی که دوره کلان روایت تمام شد و تکثر سخنها پیش اومد، این سخن اگه بتونه خودش درست تنظیم کنه، که متاسفانه گاهی ما ضعف داریم، این سخن میاد چی میشه؟ آیندهی تمدنی خودش رو ادامه میده. این حرفمو دیگه باید چاره ندارم نگه داریم، انشالله خدا توفیقم بده عمری باشد بعد از فروردین، بعد از تو فروردین میخوام رو این عرایز داشته باشم که چرا من ادعا دارم حتما شما در تاریخ خودتون به تمدن میرسید. لازمش نیست دوباره رو این فکر کنین که در دوره‌ای که تمدن غربی هویت یونیورسالش از دست داده و شما در فضایی که کثرت اندیشه هاست اندیشه دارید، اگر درست اندیشه دون رو ادامه بدید، شما در جهان آینده حاضر میشید. جهان آینده نه مدرنیت هست نه گذشته ما. یه چیز عجیبیست. چیه؟ طلبتون بذار من این متن رو بخونم. به اسم تساوی حقوق، به اسم تساوی حقوق که سخن حقی است، جایگاه افراد به هم ریخ. چرا ریخ؟ و آن کس که باید نقش ریشه را به عهده گیرد در جایگاه شاخه قرار گرفت و به جای یک نظام طبیعی نظام تصنعی به پا شد. حق داریم انتقاد بکنیم امروز به دنیا یا نه؟ یعنی واقعا به قول خودشون این آقای ترامپ همون جفرسونه، همون آبراهام لینکنه، همه دارن تصنعی میخوان مدرنیته را نگه دارم. و ساختمان اجتماع آشفته گشت و از واژه مقدس آزادی معنای بیقیدی فرهنگی و تمدنی و بی‌اعتنایی به هر گونه آداب قدسی ظهور نمود و تفاوت استعدادها و جایگاه افراد که با متانت به جهت آموزه‌های دینی تحمل می‌شد به حقارت یکی و آقای دیگری تبدیل شد. اینا رو بعد خودتون ببینید، دقت کنید. حال انقلاب اسلامی با درک چنین مشکلاتی روی کرده تمدنی خود را شکل داده تا هر عضو از اعضای جامعه با کمال سکون آرامش و عزت نفس و فداکاری در راه انجام وظیفه به صحنه آید، چیزی که ما در دفاع مقدس 8 ساله به خوبی با آن روبرو بودیم و آن را تجربه میکردیم. دیگه اینا والا به الله خانم ما تا ناپرهیزی میکردیم. یه پیر مردی بود که هیچ کاری ازش نیمه، الا اینکه دم حمام بچه ها میشست که نوبت بدید که بچه ها که از خط میان بره حموم. همونقدر ارزش داشت که سردار ارزش داشت. هیچ کس نمیتونست بگه این کمتره اونه. چرا؟ حالا ببین این چراشو میتونی پیدا کنیم. در دفاع مقدس 8 ساله عظمت در تحمل مقدرات و مصائب، حس مسئولیت، کارآمدی و هزار صفت برجسته ظهور کرد تا معلوم شود اگر هدفی مقدس در مقابل شیعه قرار گیرد ظرفیت به فعلیت رساندن این فضائل را به خوبی دارد. هر کس در هر کاری بود آن کار را بزرگ می داشت و بقیه نیز او را و کار او را بزرگ می دیدند، زیرا هر کاری زیراش اینجاست، هر کاری که در ذیل وظیفه الهی انجام شود بزرگ است. من حالا یه داستان بگم بعد. من معاونت پرورشی آموزش پرورش استان یه زمانی داشتم، بعد می رفتیم پنجشنبه ها خدمت آیت الله راستی، خداشون رحمت کن، یه مرد بزرگی بودن، و خدمت آیت الله حسنزاده و این بزرگا یا آقای سجا می رفت، آقای مصباح، و بالاخره جلسه های داشتیم، ما را می شناختن، بچه ها سپاه هم بعضن بودن، خدا رحمت کنه جلال افشارم. ما شب را افتادیم، صبح پنجشنبه زود رسیدیم حرم حضرت معصوم. حالا می خوام ببینید نمونه. خب خوابمون اومد، رفتیم زیارت، اومدیم بیرون توی یکی فرشا بیرون دراز کش، حالا یک کیف هم دست من بود ضبط میکردیم اونجا، من خوابم برده بود. بعد که بیدار شدم دیدم دو تا بچه های اصفهانی که من میشناسن نشسته بودن بالا سر. گفتم برای چی نشستین اینجا؟ گفتم که گفتن میشناختیم، ترسیدیم یه خوابتون ببرد کیف دونه یکی ببرد. ببینید یعنی این چرا؟ چون حس میکردن من مثلا وظیفه ما دارم انجام میدم، اونا هم میخواستن که این محبت مورد خیلی داشتیم اینجوری ها. یه فضایی بود که همه هم رو به جهت اینکه همه در بستر وظیفه عمل میکردن محترم میشمردن. خیلی خجالت کشیدم که این بنده خدا با طلبه هم بودن، کار داشتن، اما نشسته بودن که من بیدار بشم که کیفم رو نبرم. این جمله رو یه بار دیگه میخونم: زیرا هر کاری که در ذیل وظیفه الهی انجام شود بزرگ است و هرگز در میان رزمندگان این نوع هو و جنجال های حزبی و سیاسی نبود، زیرا به چیزی ماوراء ملاج قرار دادن افکار عمومی نظر داشتند. این از که باید در ادامه انقلاب اسلامی امیدوار به تمدنی بود که دارای لطائف خاص خود می باشد و انسانهایی را پرورش می دهند که قدرت درک لطایف آن تمدن را داشته باشند. با اینا باید خیلی حرف بزنیم. نتونستیم هنو بگیم یه روحی دارد این صحنه را مدیریت میکنه. آنها با درک فطری خود بود و نبود و هستی خود را صرف تحقق آن تمدن می نمایند. مطمئن باشید همان کشش و درکی که هر کس نسبت به آثار متعالی دارد. انقلاب اسلامی حتما یه آثار متعالی است و هر کس درک و کششی نسبت بهش داره. ما تمدنی در پیش داریم که زن و مرد آن به صورت همه جانبه و غیر قابل تصور تربیت شده اند. زندگانی ظریف، شخصیت‌های عاطفی و در عین حال جدی با سیمای جذاب و قدسی و عفیف و با حیا. اینان در عین آن که حالا اینم حواستون جمع باشد ایدیرم ببینید، اینان در عین آن که از ایام تعطیل خود جهت آسایش و آرامش روح خود استفاده می کنن، آرامش و تمعنینه و وقار دینی را از دست نمی دهن. به جای آن، یعنی به جای آن تعطیلات آن داد و فریاد راه نمی اندازن و به حرکات افراطی که حکایت از نوعی نیست انگاریست دست نمی زنن. اینا چرا حالا ما اینجا مثال زدیم؟ برای اینکه شخصیت خودشون رو در قهقهه هایی که پنهان می کند آینده خطرناک رو نمی بینن. شما تعجب می کنید بچه ها رو بیارید افق انقلاب اسلامی جلوشون بذارید، دیگه این اداوا و افراد بازی ها رو در نمیارن. چرا؟ چون میدونید مال آینده است، یه آینده متین. و قهقه با رقص بازی میدونید که مال چیه؟ پنهان کردن نگرانی از آینده. که میگم شما دیگه مثلا قهقه میزن شروع میکنه، برای اینکه وجدانش ازش میپرسید که چی؟ این میخواد بگه آقا حرفشو نزن. خب معلومه که اگه یه افق متعالی پیش بیاد دیگه یه وقاری پیش میاد، تفریحات سالمی میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.